أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. تتمه ایمونده که تتمه امروز بخوانیم. یکی جریان استصحاب در عدم، جریان استصحاب در عدم، مثل اینکه انسان مثلا تکلیفی قبلا نبود، نمیدونه تکلیفی حاصل شد یا نشد، که خود به خود استصحاب عدم تکلیف میاد. آیا استصحاب در عدم جاریه یا جاری نیست؟ عرض می شود خدمت شما. حالا البته خوشیخ هم متعرض شده فرمودن فرقی نیست، تفصیلی نیست بین عدم، فرق نمی کنه استصحاب چه در عدم باشه چه در وجود باشه، در هر دو استصحاب جاری. اگر یک وقتی مثلا فرض کنید خود مثلا عدم تکلیف و معنی، یک وقتی هم عدم موضوع تکلیفه، مثلا نمیدونیم نجاستی در لباسمون حاصل شد یا نه، حالا سابقش عدم بود، استصحاب عدم میکنیم برای جواز دخول فی الصلاة، و یا چه امز این قبیل چیزها عرض کنم به خدمت شما. بله هم جاری، خیلی وقتا عدم یه چیزی موضوع تکلیفه. بله خب اینه، اگر علم وجدانی نداشتیم ولی حالت سابقه داشت استصحابش بکن. پس غرض این است که میتواند عدم مستصحب بشه، استصحابش بکنیم. عرض میشود خدمت شما اینجا، خب در رابطه با این که حالا عدم تکلیف رو بخواییم استصحاب بکنیم، گفتن که خب عدم چیزی نیست که عرض میشود استصحابش بکنیم، این استصحاب بی مورد قابل تعبد نیست. عدم تکلیف و مجهول شرعی نیست، شارع خود تکلیف مجهوله، و یا مثلا فرض کنیم به حسب حکم ظاهری قابل تعبده، در مرحله ظاهر شارع تعبد کنه به وجودش، اما عدم و یه چینی که صادر بشه از مولا، پس بنابراین قابل تعبده. جواب داده شده که منخ درست عدم اولی و عدم ازلی مجهول نیست، از اول تکلیفی نبوده، اون دیگه عدمش احتیاج به جعل نداره، وجودش احتیاج به جعل نداره، اما عدمش نه. اما عدم در مرحله بقا تحت اختیار مولاست، این شاره تحت اختیارشه، میتونه این عدم را ابقا بکنه، میتونه چی؟ میتونه جعل تکلیف بکنه و عدم را نقص کنه، از بین ببره. پس بقاء العدم فرق میکند با اون عدم ازلی. از اول، از اول عدم احتیاج به جعل نداره، درست؟ اما در مرحله بقا که نمیدونیم آیا تبدیل شد به وجود تکلیف و جعل تکلیف نشد، خیلی خوب، همین عدم تحت اختیار مولاست. برای چه؟ برای اینکه مولا وقتی قدرت دارد بر جعل تکلیف، خود به خود قدرت هم داره بر ابقاء عدم. برای اینکه قدرت همیشه عرض می شود خدمت شما به دو طرف تعلق میگیره، یعنی قدرت بر شی عین قدرت علی عدمشه، که اگر یک طرف مقدور یک طرف دیگه مقدور نیست، ولی خودش یه قدرت حساب نمیشه. مثلا انسان یه کاری ازش سر میزنه و نمیتونه ترکش بکنه، همین که قادر نیست ترکش بکنه، پس قدرت بر فعل هم نداره، چون فعلش میشه اضطراری. هر چیزی آدم قادر بر ترکش نیست، فعلش اضطراریه، یه مقدور نیست. وقتی این فعل اختیاریه و تحت قدرته، که به عدمش هم به ترکش هم قادر باشه، فإذن بقاء العدم تحت اختیار مولاست. چون مولا هم قادر است که این عدم را امقا کنه، هم قادر به این که نقضش کنه و تبدیلش کنه به جعل تکلیف. و ازن کلت طرفین یکونان تحت القدره. بسیار خوب. و اینطور که قابل تعبده، تعبد بکن، تعبد بده ما را، بگه متعبدید شما به چی؟ بعد چی؟ به عدم. بنا بگذارید برای اینکه ما جعل تکلیفی نکردیم. جعل تکلیف نکردن تحت قدرت مولا خارجه؟ نه، تحت قدرت شه. و قابل تعبد هم هست. تعبد بکن، تعبد یعنی اینکه مولا ما را موظف کنه، تعبد شرعی یعنی موظفمون بکنه به چی؟ به اینکه بنا بگذاریم بر بقاء العدم. خب این تحت اختیار قدرت مولا هم هست و قابل تعبد شرعی هم هست. پس استصحاب در عدم جاری میشه، عدم تکلیف یا عدم موضوع. موضوعی مثلا نمیدونیم موضوع محقق شد در خارج یا نه، موضوعی که البته اثر شرعی داشته باشه، که اون مثلا عدمش اثر شرعی داره. عدمی که اثر شرعی داره خب بایدم چش کار داره؟ تعبد میکنیم به اون عدم به خاطر اثر شرعی. اینم دلیل استصحاب شامل میشه. مثل همین مثال نجاست و امثال ذالک، اگر نجس نباشه میتونیم نماز بخونیم، اگر نجس باشه نمیتونیم. خب استصحاب میکنیم عدم را. عدم منشأ اثر شرعی که جواز دخول فی الصلاه یا صحت الصلاه و غیر ذالک. عرض میشود خدمت شما. خب این راجع به عدم. پس بنابراین بحثه. مرحوم آخوند در آخر کلامشون یک چیزی نسبت دادن به شیخ و اون این است که و رد کردن، و اون عبارت از این که شیخ فرموده در اصالت البراءه رجوع به استصحاب عدم جعل تکلیف مواردی که شک در تکلیف داریم اصالت البراءه جاری میکنیم. حالا اگه بخواییم به جاش استصحاب عدم تکلیف بکنیم، شیخ فرموده استصحاب عدم تکلیف جاری نیست. آخوند میفرماید مما ذکرنا علما، این که استصحاب عدم تکلیف چه اشکالی داره جاری و عدم. این تصور کرده آخوند که شیخ استصحاب را در عدم از بابت عدمی بودن جاری نمیدونه و بعد بهش ایراد گرفته، گفته که نه چه فرق میکنه، استصحاب هم در عدم جاریه هم در جعل تکلیف جاریه، همینطور که در خود تکلیف وجودش استصحاب جاریه در عدمش هم جاریه. تصور کرده که شیخ از این بابت که استصحاب را در عدم جاری نمیدونه ایراد گرفته، و حالا هم که خب واقعا اینطور نیست، چون شیخ خودش صریحا فرموده تفصیل بین عدم و وجود را رد کرده و فرموده استصحاب در عدم هم جاریه. حالا نمیشه دیگه کلام شیخ اینطور معنا کرد. کلام شیخ ناظر به یه مطلب دیگری، حالا دیگه دعایی هم در بیانش نیست. پس شیخ ناظر به این جهت نیست. درسته برای اثبات براءت فرموده که رجوع ناینی هم فرموده، ناینی هم فرموده رجوع به استصحاب عدم تکلیف درست نیست، غلط توجه فرمودی. شیخ هم فرموده درست نیست، اما منشأش این نیست که نمیگه مثلا استصحاب را در عدم جاری نمیدونه، از یه جهت دیگه و به یه منشأ دیگه این آقایون قائل شدن که استصحاب عدم تکلیف در موارد اصالت البراءة جاری نیست. توجه فرمودی منشأ دیگه داره. بله خب تقریبا همینطوره، اما باید تفسیر ای برای گفتنش باشه توضیح بیشتری میخواد که سر به سر که شیخ چه میخواد بگه. ولی چون آخرش اون چیزی هم که مد نظر شیخه عرشبت و همچنین ناینی هم به بیان دیگری فرموده، بحثمون خیلی خارجه، خیلی فاصله داره با بحث ما، چون ربطی الان به بحثمون نداره دیگه. این باشه این مطلب میخواید مراجعه بکنید ببینید غرض شیخ چه بوده، غرض ناینی چه بوده، استصحاب عدم میدونید چه مقصود چیه؟ نمیدونیم شربتتون حرامه یا نه، این معنی چیه؟ که میگیم الاسمال براه رفع مالای علمون جاری میکنیم. خب آیا کسی بیاد بگه آجون شما بگید استصحاب بکنید عدم جعل حرمت را برای این شربتتون چه اشکال داره؟ و دیگه هم مثلا فرض کنید که حالا رفع مال آیا علمون بدیم یا ندیم، اما این استصحاب عدم جعل حرمت برای این شربتتون این چه اشکال داره؟ خب بنا شد استصحاب را در عدم جاری میدانیم، اینجا چه اشکالی داره جاریش بکنیم؟ نمیدونیم لحم الارنب حلال یا حرامه، خب معنیش که نمیدونیم شهاده جعل حرمت کرده یا نه، استصحاب عدم جعل حرمت براش بکنیم، قبلش در حرمتی نبود، نمیدونیم جعل شد یا نه. همه موارد اسالت البراءه شکن در جعل حرمت یا جعل وجوب، خب چه داره به اصل عدم جعل رجوع بکنیم که میشه استصحاب؟ بله نمیخوام باید یه دارم دیگه کمک میکنم به هم دیگه ای شاید نشدم نمیخوانم اون وقت عرض کنم به خدمت بازه لیکن اینا هر کدام مرحوم آقای خوی محقق خوی جاری دانسته مفته اشکالی نداره رجوع بکنیم به استصحاب عدم جعل تکلیف، این هم یه دلیلیست کمک میکنه به رفع مالای علمون حرفا ارتباط برمی ضرری نداره معید هم هست آقای خوی پس جاری دانسته شیخ و مرحوم نانی جاری ندانستن. اگه بخواییم بریم تو بحرش هم میتونیم بریم ولی دیگه وقت دست تمام میشه با این بیاره این شیخ این تو خلاصی مثل این که بالاخره یه تقاضایی هست برای بیانش عرض میشه من خدمت شما شیخ فرموده که بعد از آنی که استصحاب را جاری کردیم اگر غرضتون این است که دیگه با این استصحاب بگیم شک در عقاب نداریم با استصحاب ثابت بکنیم استصحاب کردیم چیه؟ عدم جعل حرمت را برای شربت تو مثال معروف دیگه اصلا ما احتمال عقاب نمیدیم میفرماید ارتفاع احتمال عقاب اثر عقلیه با استصحاب قابل رفع نیست چرا چون آثار عقلیه مترتب نمیشه. خب پس این احتمال عقاب باز موجوده، اگر موجود شد بعد جریان استصحاب باز احتمال عقاب داریم با چی میتونیم برطرفش بکنیم؟ فقط با اصالت بار با قمح قبلا بیان. پس حالایی که ما علا کل تقدیر نیاز داریم به قمح قبلا بیان، خب از اول رجوع میکنیم به قمح قبلا بیان، دیگه جریان استصحاب چیه؟ لغوه. اگر مقصود این است که با این استصحاب استحقاق عقاب برداریم اثر عقلیه مترتب نیم. خب پس اگر مقصود این نیست استصحاب احتمال عقاب هست با وجود جریان استصحاب، خب من برداشتنش دیگه محتاج میشیم به چیم؟ به قاعده قمع عقاب بلا بیان. قاعده قمع عقاب بلا بیان اگر میخوایم جاری کنیم خب از اول به شروع میکنیم کار تموم میشه، نگه جریان استصحاب لغوه. این چیزی که منصوب به شیخ و حالا که این هم یه جواب واضحی داره و بعیده که شیخ هم این مطلب را بفرماید، برای چه؟ برای اینکه شیخ خودش گفته که آثار عقلی فرق میکنه، اثر عقلی که اختصاص به واقع داره مترتب نمیشه، اما آثار عقلی یا اعم من الواقع و الظاهر اونا مترتب میشه. اون وقت ما میبینیم که این ارتفاع عقاب اثر عقلی دو چیزه، یکی اینکه واقعا تکلیفی نباشه، یکی اینکه در ظاهر تکلیفی نباشه. اگه ثابت شد در ظاهر که تکلیفی نیست، تعبد کرد مولا به اینکه جعل تکلیفی نشده، خواهم کافی برای اینکه عقابی نباشه. این عقاب استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب از آثار عقلیه اعمل، موضوعشون اهمه از واقع و ظاهر، و چون موضوعشون اهمه از واقع و ظاهر خود شیخ هم دیگه جاری میدانه. اینجا میگه اثر عقلی که اثر عقلی تابع موضوعش، وقتی اهم شد از واقع و ظاهر خب حکم ظاهری آمده، استصحاب که کردیم این چیز ظاهری و حسب ظاهر ثابت شد که تکلیفی نداریم، ثابت شد تکلیفی نداریم عقل حکم میکنه به چی؟ به این که عقابی در کار نیست. اینجا استحقاق عقاب و عدم استحقاقش از آثار عمد، از حکم واقعی و حکم ظاهری، چه عدم جعل تکلیف واقعا که عدم ترجعه به تکلیف استصحابی و ظاهرن هر دوش موضوعن از برای نفی عقاب، بنابراین او موارد نیست و توجیه کلام شیخ مشکل یه مقدار. این راجع به فرمایششه. اما نائینی چه فرموده؟ نائینی فرموده استصحاب جاری نیست برای که تحصیل حاصل هم میجه میفرد. چطور تحصیل حاصل هم؟ میفرمد به جهت این که شما اون موقعی که شک دارید، شک دارید، هنوز شک دارید، نمیدونید شربتتون حلال یا حرام، خب با خود شک دیگه استحقاق عقاب ندارید، چون قاعده عقاب لا بیان جاری با خود شک. وقتی که با خود شک استحقاق عقاب ندارید، شما میخواهید استصحاب برای چه جاری بکنید؟ خب استصحاب یه تعبدیه، تعبد بکنید به این که حرمتی وجود نداره، تعبد بکنید حرمتی وجود نداره که چی باشه؟ که عقاب از گردن خودتون بردارید. و حالا اینکه همون موقع که تعبد رو نکرده بودید و شک هم هنوز وجود داشت و این تعبد هم نبود، استحقاق عقاب نبود به خاطر قمع عقاب بلا بیان، بنابراین تحصیل حاصل نه. خود تحصیل حاصل نه. چیزی را که بلوجدان، چیزی که بلوجدان یعنی استحقاق عقاب نبود، بلوجدان به خاطر چه؟ به خاطر قمع عقابه بلا بیان. حالا میخواهید با تعبدی که به وجدان وجود داشت میخواهید با تعبد بهش برسید، اینکه این از ارده انحاء تحصیل حاصله. ارده یعنی پستری نشه، یه چیز خودش به وجدان وجود داشته. حالا ما بریم با چنگ زدن و بله اینها با تعبد درستش بکنیم، خودش بلوجدان وجود داشت. نفی استحقاق نبودن استحقاق عقاب با قاعده قمع عقاب بلا بیان، اما موقعی که هنوز شک هم وجود داشت عقابی نبود، حالا با دیگه برای چه استحقاق جاری بکنیم؟ به خاطر که آخرش ثابت بکنیم عقابی نیست و از اول هم نبود. پس نائینی می فرماید اینجا چون مستلزم تحصیل حاصله، دلیل استصحاب اینجا شامل نمیشه. این هم استدلال مرحوم نائینی و صلی الله علیه و محمد.